بخش 66.
دوران اسارت آنقدر سخت می گذشت و آنچنان ذهنم را مغشوش کرده بود که حتی نمی توانستم چهره همسر و فرزندانم را به خاطر بیاورم. بعضی اوقات هرچه به ذهنم فشار می آوردم تا چهره دخترهای کوچولیم را به خاطر بیاورم میسر نبود. مخصوصا چهره زهرا کوچولی دو ماهه را. دلم برای همه آنهایی که دوستشان داشتم تنگ شده بود، ولی چاره جز تحمل دوری نداشتم. سختی های اسارت تا حدی بود که به ما فرصت فکر کردن و بازگشت به ایران را نمیداد. حساب ما با بقیه اسرا فرق می کرد. ما مفقود بودیم و در لیست صلیب سرخ به عنوان اسیر جنگی نام نویسی نشده بودیم. عراقی ها مانع این کار بودند. آنها نیروهای صلیب سرخ را به اردوگاه ما نیاورده بودند. به همین دلیل هرچه می خواستند با مفقودین می کردند و هر بلایی را سرشان می آوردند. ما در اسارت محرومیت ها و محدودیت های خاص خود را داشتیم. اسرایی که در صلیب سرخ نام نویسی شده بودند دارای جیره و حق و حقوق بودند. آنها قلم و کاغذ در اختیار داشتند و می توانستند گاه گاهی به خانواده هایشان نامه بنویسند و جواب دریافت کنند. رد و بدل شدن همین نامه ها خیلی در روحیه آنها و خانواده هایشان تأثیر می گذاشت و آنها را به آزادی و بازگشت به وطن امیدوارتر می کرد. اما مفقودین از هر نوع حق و حقوقی محروم بودند و خانواده هایشان نیز هیچ امیدی به زنده ماندن و بازگشت آنها نداشتند. اردوگاه ما اردوگاه مفقودین بود. ما باید مراقبت می کردیم که عراقی ها و منافقین روی بچه ها نفوذ نکنند و خدایی نکرده کسی پناهنده نشود. از این رو همواره سعی می کردیم هر گونه فرصت را از دشمن بگیریم. 24 روز از تبادل اسرا گذشت. هنوز امید نداشتیم که به ایران برگردیم. روزی یکی از افسران عراقی که دست و پا شکسته زبان فارسی را بلد بود به من گفت:
شما دارین به ایران برمیگردین؟ خوشحال نیستین؟
در آن لحظه به یاد جمله حماسی حضرت زینب سلام الله علیها در مجلس یزید افتادم که فرمودند: ما رأیت الا جمیلا. ایشان در حالی که واقعی خونبار کربلا و داغ جانسوز امام حسین علیه السلام و قمر بنی هاشم علیه السلام و دیگر برادران و فرزندان خود را دیده و سختی های اسارت را با تمام وجود حس کرده بودند، با سرفرازی در جواب یزید ملعون فرمودند: چیزی جز زیبایی ندیدم. ایشان شهادت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفایش را علی رغم درد و رنج‌های بسیار زیبا توصیف کردند. من نیز با تعصیب آن بانوی قهرمان در جواب افسر عراقی گفتم: برای چی باید خوشحال باشم؟ افسر عراقی که جا خورده بود گفت:
خب میری پدر، مادر، زن، بچت رو میبینی؟
گفتم: خب نبینم. گفت:
یعنی چی نبینی؟
گفتم: من یه وظیفه‌ای داشتم و خدای متعال مصلحت دید که اسیر شما بشم. اون خدایی که تو جنگ من رو زنده نگه داشت و اسیر شما کرد، الان هم اگه مصلحت و حکمتش باشه منو به ایران برمیگردونه. افسر عراقی که از این طرز برخورد و صحبت من تعجب کرده بود، سرش را پایین انداخت و رفت. هنگام هواخوری در وسط محوطه اردوگاه، یک نفر که برای عراقی ها کار مترجمی انجام میداد نزدیکم آمد و گفت:
حالا که صلح شده و دارن اسرا را آزاد میکنن، چرا شما نمیزنین و نمیرقصین؟
با بی‌اعتنایی گفتم: برای چی باید بزنیم برقصیم؟ مگه چه اتفاقی افتاده؟ مترجم ابروی بالا انداخت و با تعجب از کنارم عبور کرد. این قضیه ها تا روز تبادل ما ادامه داشت. نوزده شهریور ماه 1369 فرا رسید. عراقی ها لحظاتی قبل از آزادی به همه اعلام کردند که باید ریش هایتان را بزنید. من و مطهری از این کار خودداری کردیم. بسی ها همه بچه ها را از قفس بیرون کرده و داخل محوطه اردوگاه روی زمین نشاندند. بعد از گرفتن آمار، افسر عراقی با اشاره از من و مطهری خواست که از صف خارج شویم. وقتی نزدیک من آمد با کابل روی شانه های من زد و گفت
چرا ریش هاتون رو نزدید؟ اجازه نمیدم به ایران برگردید.
من و متحری را به اتاقی بردند. بچه ها گروه گروه توسط صلیب سرخ ثبت نام می شدند و بعد از اردوگاه می رفتند. درست مثل پرنده هایی که بعد از سالها در قفس را بر آنها گشودند، از خوشحالی بال بال می زدند. چرا که آزادی حس خیلی خوبی دارد و تا تجربهش نکنی نمی توانی درکش کنی. خیالم راحت شد. خوشحال بودم که همه بچه ها دارند آزاد می شوند و به ایران بر می گردند. آن شب ما دو نفر و یکی دیگر از برادران را تک و تنها در یک قفس 100 نفره در اردوگاه نگه داشتند و درش را هم قفل کردند. هرگز آن شب را فراموش نمی کنم. شب بسیار سخت و تاریک و دهشت انگیزی بود. سکوتی سهمگین و تلخ همه اردوگاه را فرا گرفته بود. اسرا همه رفته بودند. غم از در و دیوار اردوگاه و قفس میبارید. اردوگاه بدون بچه ها از جهنم هم بدتر بود. قبلا همه با هم بودیم، اما حالا چی؟ فشار دلتنگی روی قفسه سینه هم سنگینی میکرد. واقعا فکر نمیکردم که به ایران برگردم. با خود میگفتم نگه داشتن ما در اردوگاه تنها یک بهانه بوده تا در فرصت مناسب ما را بکشن. فکر میکردم دیگر به آخر خط رسیدم و کارم تمام است. خدا را شکر میکردم که تا آخرین لحظه به تکلیف خود عمل کرده و بر سر اعتقاداتم ماندم. آن شب را در حالی به راز و نیاز پرداختم که فکر میکردم شب آخر زندگیم است و این آخرین راز و نیازم با پروردگارم خواهد بود. از خدا خواستم تا به من قدرت و استقامت دهد. فردا صبح صدای پای عراقی ها که به سمت ما می آمدند شنیده می شد. قلبم تند تند می تپید. فکر کردم که دیگر فرصتم تمام شده و مرگی غم‌انگیز و غریبانه در انتظارم است. در قفس باز شد. بسی ها وارد شدند. اما برخلاف فکرهای بدی که می کردم فقط از ما خواستند که ریش های من را بزنیم. قبول نکردیم. چون دلیلی نمیدیدیم. به آنها گفتیم ما که آخرش میخواییم به کشورمون برگردیم، دیگه این کار چه دلیلی داره؟ چرا باید ریشامونو بزنیم؟ آنها میخواستند اسرا را با تراشیدن ریش شبیه خودشان کنند و در هنگام ورود به میهن این ذهنیت را در مردم ایران به وجود بیاورند که اسرا به دلیل سختی های اسارت از اعتقادات خود دست برداشته و هم رنگ عراقی ها شدند. کلی کلنجار رفتیم و پافشاری کردیم. عراقی ها برای وساطت دو سه نفر از رفقای ما را از اردوگاه شماره یک آوردند و با اصرار زیاد آنها و علارغم میل باطنی در حالی که نفرت از همه وجودمان میبارید و در دلمان بعثی ها را لعنت میکردیم ریش های من را تراشیدیم.